أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این فرمایش مرحوم صاحب عروه بود که در اینجا در زید فرمودند که حج غیر که این شخص مستطیع میاد و انجام میده مسلم کفایت از حج خودش نمی کنه. و بعد به مناسبت وارد شدند در حج تطوع که آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. بعد فرمودند شیخ، جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، قائل شده به کفایت، اما ما قائل به کفایت نیستیم، که دیروز مفصل توضیح دادیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا شبهه‌ای داشتن که این نظر شیخ طوسی هم این نیست که در اینجا هیچ فرقی بین امر استحبابی و امر وجوبی وجود نداره و هر کدام منطبق بر دیگری هست. منتها در اینجا اگر ما فرمایش مرحوم صاحب عروه رو بپذیریم، معناش این است که اگر کسی مستطیع نبود و حج تطوعی به جا آورد، بعد از حجۃ الاسلام باید حج به جا بیاره. این لازمه این فرمایش ایشون اینه، مگر اینکه گفته بشه که این مقتضای اطلاق آیه است. آیه همین رو میگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع، قبلا که این مستطیع نبود حالا مستطیع شده. کما اینکه مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه به صورت یه نقضی که اگر بنا بشه در اینجا حج تطوعی کافی از حجۃ الاسلام باشه، یا صورتاً حج تطوعی و حج واحد و حج واجب فرقی با هم نداشته باشه، اینجا میشه عرضم با لازمش این است که حج غیر هم کفایت کنه از حجۃ الاسلام، چون اونم صورتاً مثل این میمانه. مرحوم آقای حکیم در اینجا بیانی دارن، میفرماین این ملازمه وجود نداره. چرا؟ چون میتونیم اینجا تفکیک بین موردین قائل بشیم، فت تداخل و عدمه. این عنوان رو ایشون به کار میبرن، یعنی فرق ما نحنفی بین حج واجب و مستحب با اونجا که حج غیر هست این است که در اینجا تداخل قابل تصویره، اونجا تداخل قابل تصویر نیست. مضافاً به این که این خلاف اصله، چون اختلاف در اینجا در اصالت و نیابت هست در انجام حج. اینم یه نکته ایست که حالا بعداً مورد نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه واقع میشه که عرض میکنیم. بعد مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه یک نکته ای هم در آخر دارن. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه داشتن که اگر حجۃ الاسلام باشه، خب ما گفتیم در ظرف حجۃ الاسلام در سنه استطاعت اگر حج غیر رو به جا آورد این صحیحه، اما اجاره برش باطله و با خصوصیاتی که عرض کردیم، فروع مختلفی که به دنبال داشت. مرحوم صاحب عروه فرمودن این اختصاص به حجۃ الاسلام نداره، هر حج واجبی بر شخص همینه. یعنی اگر حج واجب نظری هم داشته باشه، در اون ظرف خاص زمانی این حق این که حج غیر رو انجام بده نداره، با همون خصوصیات که اگر انجام داد حجش صحیحه اما اجاره باطله. همه اون فروع در اینجا هم میاد. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی می فرمایند که این تمام هست اگر در اینجا ما این امر به حجۃ الاسلام منع از مشروعیت غیر نکنه، امکان تعبد باشه. بعدم این نکته رو اشاره میکنه که اگر ما از جهت نصوص در اینجا میخوایم بیایم و این فرمایش صاحب عروه رو بگیم، این نصوص اختصاص به حجۃ الاسلام داره، کمان که در صدرش هم حجۃ الاسلام ذکر شده. تعدی از مورد حجۃ الاسلام یر اقسام حج واجب این تمام نیست، این ظاهر نیست. ولذا ایشون می‌فرمایند این بیانی که مرحوم صاحب عروه دارن، ادله منعی که ایشون به اصطلاح اول مطرح کردن، این اعتراض نداره به هر دو مقام، هم حج واجب به نذر هم حج حجت الاسلام. ولذا تأمل ایشون در اینجا دارن که این باز مورد نظر بعدن برای اعلام واقع میشه که عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در زیل این فرمایش مرحوم صاحب عربه بیانی دارن، میفرمایند که اساساً این فرمایش که مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن که حج غیر کفایت نمی کنه از حجت الاسلام، این تمامه، این درسته، بلکه یا این حجی از غیر در ظرف حجت الاسلام باطله همون جور که مشهور گفتن، یا صحیحه که مرحوم صاحب عربه فرمودن، اما کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. و جهتش هم این است که حج از غیر ماهیتاً با حج تطوعی تفاوت می کنه. ما دو تا بحث داریم. یک بحث این است که آیا حج تطوعی و حج مستحب کفایت از حجت الاسلام میتونه داشته باشه؟ یک بحث این است که آیا حج نیابتی از غیر میتونه کفایت از حجت الاسلام بکنه یا نه؟ این دو تا موضوعه. ولذا شکی در اینجا ایشون میفرمایند که در این معنا نداریم که حج از غیر کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. چرا؟ چون اینا دوتا امر مستقله، معنا نداره اجزاء یکی از اینها از دیگری. این امر به حج اون آقاست، این یکی امر به حج خودشه. دوتا امر مستقل جدا از هم هست، هر امری هم اطاعت خاص خودش رو داره، اجزاء یکی از دیگری معنا نداره. ولذا در اینجا ما رجوع میکنیم به ما تختزیه القاعده که ایشان میفرمایند تقدیم اهم و امتثالش باشه و حج از خودش. اگر مخالفت کرد با این واجب اهم و عطا بالمهم، یعنی یه امر مستقل که اهم بود، اگر اسیان کرد رفت امر دیگر رو اطاعت کرد که امر به حج غیر باشه، اصا اما حجش صحیحه بنابر ترتب که ما گفتیم، این رو به قول معروف ما آمدیم گفتیم. و ایشون میفرمایند این معنایی هم که میگیم اختصاص به باب حج نداره، در سایر ابواب فقه هم میاد، در جمیع واجبات و تکالیف هم میاد، مثل نماز. این آقا نیابت میکنه از دیگری نماز میخونه، خب نیابت از دیگری میکنه نماز میخونه، کفایت از نماز خودش هم میکنه. امروز ظهر نماز ارزم با... حالا در قضا اتفاق میفته، این قضا ظهر خودش بر عهده‌اش هست، اگر قضا ظهر دیگری رو به جا آورد از قضا ظهر خودش کفایت میکنه. اینم همین جوره، معنا نداره. این دو امر مستقل، اجزاء در اینجا معنا نداره که بگیم او مجزی از اینه. بعد ایشون رو همون معنای مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که فرمودن اینجا تداخل ممکنه اونجا تداخل ممکن نیست، ایشون میفرمایند اصلا تداخل اینجا معنا نداره. و اینکه صاحب عربه هم فرمودن اجماع، اصلا احتیاج به اجماع نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا اختلاف حقیقت هست در اینجا، در این معنا که ما گفتیم استقلال داره هر امری، امر به حجت الاسلام و امر به حج غیر، حقیقتاً اینها دوتا مقوله هستن و صرف اشتراک در اعمال و مناسک این موجب وحدت حقیقت بین اینها نمیشه. بنابراین اگر صلا عن الغیر او حج عن الغیر اینجا معنا نداره اصلا که ما بیایم بگیم مجزی از خودش هست. پس این بحث جدا، اصلا وارد این مقوله ما نشیم و بحثش رو مطرح نکنیم. و مرحوم صاحب عربه هم که انا نظر مبارک ایشون اینه، مرحوم صاحب عربه نباید این مطلب رو به عنوان نقض به کار می گرفتن در مقابل شیخ. شیخ در باب حج تطوعی مطلب میگه، این حج تطوعی، این با حج از غیر که امر مستقل از این حج خودش داره، این اصلا موضوع متفاوته، موضوع دوتاست. این یک مطلب. مطلب دوم در مورد حج تطوعی. خب مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه ایشون می فرماین اختیار کردن که اگر حج را تطوعا به جا آورد، مستحبا به نیت استحباب به جا آورد، اینجا این مجزی از حجۃ الاسلام نیست، مثل حج نیابتی. و به مرحوم شیخ نسبت دادن که ایشون قائل شدن که این به جای حجۃ الاسلام کفایت میکنه. و بعد هم مرحوم صاحب عروه اشکال کردن به مرحوم شیخ که مطلوب در اینجا اتیان به واجب هست، مطلوب برای خود این شخص اتیان به حجۃ الاسلام هست، به قصد ما علی، یعنی به قصد اون چیزی که تکلیفی که بر عهدش گذاشته شده. و اینجا صرف اتیان به ذات اعمال واجبه و مناسک این کفایت نمی کنه در سقوط اون واجبی که بر عهدش گذاشته شده. اگر در وقت اتیان این مناسک و اتیان این اعمال قصد این معنا رو نداشته باشه، یعنی قصد ما علی، قصد می کنم اون حجی را که به عنوان تکلیف بر عهده من گذاشته شده، در حج استحبابی چنین قصدی وجود نداره و لذا کفایت نمی کنه. این فرمایش مرحوم صاحب عروه ایشون نقل میکنن. بعد میفرمایند که ظاهر این است که فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن حج تطوعی مجزی هست از حجۃ الاسلام، این مطلب تمامی است و قابل اشکال نیست. توضیح میفرمایند که ما از روایات استفاده میکنیم، روایات باب، که مکلف تقسیم می شود در باب حج به قسمین، بالغ و غیر باقل، بالغ، حر و عبد. هر کدام از اینها امر خاصی به حج دارند که یکی وجوبیه یکی ندبی. بالغ امر به حج داره، حجۃ الاسلام وجوبی. غیر بالغ امری که داره امر استحبابی داره، حالا به بیان ایشون که امر داره. یا عبد در اینجا امر داره به حجۃ الاسلام اما امر ندبی داره، حر امر داره اما امر وجوبی داره. خب بنابراین هر کدام از اینها، نکته‌ای که ایشون میخوان بفرماین این است که هر کدام از اینها امر خاصی دارد که متوجه خودشه، دوتا امر نداره یک نفر، امر خاص داره هر کدام از اینها متوجه خودش. و هاکذا مستطیع و غیر مستطیع. مستطیع یتوجه الیه الامر الوجوبی، غیر مستطیع یتوجه الیه الامر الندبی. بنابراین در اینجا ما این استفاده رو حالا میخواییم بکنیم، کسی که مستطیع هست یتوجه الیه کدام امر؟ امر وجوبی، مثل حر، حر یتوجه الیه الامر الوجوبی، بالغ یتوجه الیه الامر الوجوبی، امر ندبی نداره. اما غیر مستطیع اینجا امری که داره امر استحبابی داره، یک امر داره، امر وجوبی دیگه نداره، امر عرضم به حضورتون که استحبابی داره، مثل غیر بالغ، مثل عبد که امر به حج داره اما امر استحبابی داره. بعد ایشون میفرمایند حالا اگر شخص مستطیع بود، امری که متوجهش هست فقط امر وجوبیه، اصلا امر استحبابی متوجهش نیست. حالا این میخواد بداند این معنا رو که مستطیعه یا ندانه، هیچ فرقی نمی کنه. شخص رفته نمیدانه مستطیعه، برخورد کرده در ایام حج در مکه بوده، بعد گفت که حالا ما که مستطیع نیستیم که به عنوان حجۃ الاسلام بیاییم. حالا که پامون اینجا رسیده حجی به جا بیاریم. این حجی که به جا میاره، این فقط یک امر اینجا داره. اگر این فلواقع مستطیع باشه ولو خودش ندانه، این امر وجوبی یتوجه الیه، امر استحبابی متوجهش نیست، منتها خودش نمیدانه، اشتباه میکنه، خیال میکنه حجی که به جا میاره مستحبه، در حالی که الامر المتوجه الیه امر وجوبی هست. و این در اینجا دانستن یا ندانستنش تفاوتی نمیکنه. گاهی از اوقات اگر بدانه مستطیعه، وجوب حجم بدانه، اما اینجا عرضم به حضورتون که لا یعلم به انه حجۃ الاسلامی که مثلا اختصاص به مستطیع داره، اینم باز اشکال نداره. بعد ایشون میفرمایند که حالا اگر مستطیع حج تطوعی تشریعاً بیاره با قصد تشریع، این باطله، ما در او حرف نمیزنیم. اما اگر تشریعاً نباشه، مستطیع حج تطوعی و مستحب را مشتبهن بیاره. میفرمایند که این بعضی از عوام این معنا هست که میگن حالا که ما حج برمون واجب شده، قبل از این که حجت الاسلاممون رو به جا بیاریم یه سفر بریم، یه حجی به جا بیاریم، درست این مناسک رو یاد بگیریم، آشنا بشیم، بعد سال بعدش بریم درست و دقیق حجت الاسلام خودمون به جا بیاریم. خب این عرضم به حضورتون که به این عنوان میاد، در این سال اول میاد برای یاد گرفتن حج بکنه، قصد تتبع میکنه، خب یاد بگیره که بعد حجۃ الاسلام رو به جا بیاره. همینجا هیچ مانعی از این که حکم به صحت کنیم و حکم بکنیم که این حجی که به جا آورده مجزیست از حجۃ الاسلام وجود نداره. چرا؟ برای اینکه این مستطیع بوده، امر استحبابی نداشته، مستطیع امر وجوبی به حج داشته. پس امر وجوبی به حج وقتی بود، این هم اینجا آورد، حج رو آورد، عرضم به حضورتون که کفایت میکنه. ولذا لازم نیست در اینجا بیاد و قصد بکنه به قول معروف من حج به جا میارم، حج واجب و حجۃ الاسلام، چون بعدم ایشون میفرمایند اصلا قصد وجه در عبادت لازم نیست که من اینجا قصد کنم این نماز رو، این روزه رو یا این حج رو میارم به نیت وجوب. نه، وجوب این قصد وجهه، قصد وجه در جاش گفتیم اعتبار نداره. اونی که در عبادت لازم داریم قصد تقرب الالله، قصد وجه هم نباشه. اگر این نماز رو خوند کفایت میکنه، با قصد قربت اگر خوند کفایت میکنه، قصد استحباب یا قصد وجوب که لازم نیست در اینجا هم. در اینجا هم این شخص آمده و حج خودش رو انجام داده، یک امرم که بیشتر نداشته، این فردی هم که امر بهش داشته حجۃ الاسلام بوده، با قصد قربت هم آورده، اضافه عمل به مولا هم در اینجا بوده. بعد ایشان یک بیان دیگری که دارن که باز ناظر به کلام مرحوم صاحب عربه هست، که میفرمایند این حجۃ الاسلام همون اول حجی است که شخص مستطیع به جا میاره و اصلا این مقام مقام تداخل نیست. اینجا نظر دارن به فرمایش مرحوم آقای حکیم، که مرحوم آقای حکیم بین حج تطوعی و حج واجب بحث تداخل رو مطرح کردن به خلاف حج عن الغیر. ایشون میفرماین اینجا تداخل مطرح نیست. چرا؟ چون تداخل در جایی است که امر متعدد باشه. ما اینجا یک امر واحد داریم، مستطیع فقط یک امر داره و اون امر وجوبیه، نه اینکه یه امر وجوبی داشته باشه بعد امر استحبابی داشته باشه، اینا تداخل بکنن با هم بحث بکنیم اینجا تداخل میشه یا تداخل نمیشه. اصلا مستطیع یک امر بیشتر نداره، ولذا اول حجی که شخص مستطیع به جا میاره و اتیان میکنه، این اول حج حجۃ الاسلامه. خب امر واحد هست، اینجا معنا نداره تداخل که ما بگیم تداخل میکنن در اینجا. بعد بنابراین ایشون میفرمایند که اگر این شخص همه این اعمال و مناسک حج رو به همین صورتی که عرض کردیم به قصد قربت مضافتن الی المولا اینجا انجام داد، این حجت الاسلامه. میخواد علم داشته باشه به استطاعت، علم نداشته باشه، علم به وجوب داشته باشه، علم نداشته باشه، علم به فوریت حج داشته باشه، علم نداشته باشه، هیچ کدام از اینها عرضم بزرگتون که ضرر نمیزنه. حتی تخیل این رو داره که این حجی که به جا میاره حج ندبیه، اما اینم مشکل نداره. عرض کردم برخورد کرده، راهش افتاده به مکه، اصلا استطاعتی نداره. این خودش اگر بخواد از بلد خودش حرکت کنه و هزینه کنه نمیتوانه، اما کاسب بوده، مأموریتی داشته، این راهش به مکه افتاد در اینجا و برخورد کرد و ایام حج دید میتونه حج رو انجام بده، این مقدار مشکل نداره، رفت و حج رو انجام داد. این اولو حجن که صدره از این آدم، استطاعتم همین امکان انجام حجه، اون مقدمات و طی مسیر تا مکه مقدمه است در اینجا، این براش حاصل بوده. و ما قبلا گفتیم مقدمه به هر بچی حاصل بشه، حتی مقدمه حرام هم باشه، در اینجا ضرری به صحت این حج نمیزنه. بعد ایشان میفرمایند که خب بنابراین این حجت الاسلام یعنی همون حجی که صادر می شود از مستطیع برای خودش، با اون معنایی که حالا ما برای استطاعت خواهیم گفت و گفتیم مفصل در سنه استطاعت، و این عنوان تطبیق میکنه بر حجی که در سنه استطاعت بیاره، ولو علم به استطاعت نداشته باشه، علم به وجوب نداشته باشه. و بعد ایشان میفرمایند همه اون چه که ما در حج واجب میگیم، یعنی در حجت الاسلام میگیم، در الحج الواجب به نظر ابل عهد غیر اینها هم جاری هست، هیچ تفاوتی نمیکنه. برای اینکه در اینجا این حجی که واجب شده است به نظر برای خودش، این خواه ناخواه واجب اهمه و حج از غیر واجب مهمه، این دوتا البته امر غیر هست، حالا اون خصوصیاتی که گفتیم کار نداریم، امر اهم و امر مهم در اینجا تفاوت نمی کنه. اگر عصیان امر به اهم کرد، امر به مهم زنده میشه، فعلیت پیدا میکنه و اگر امر رو انجام داد صحیحه. حالا این امر به اهم واجب حجت الاسلام باشه یا حج الواجب به نظر ابل عهد باشه، هیچ تفاوتی در اینجا نخواهد کرد. ولذا ایشون هم در این جهت موافق هستند با مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که در اینجا عرضم به حضورتون که قائل به تعمیم شدن، و مخالف هستند با مرحوم آقای حکیم. البته مرحوم آقای حکیم فرمودن که اگر در اینجا مستند ما برای صحت حج روایت باشه، این روایات اختصاص به حجت الاسلام داره، منتها نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عمدتاً در اینجا به قاعده است و در اینجا واجب اهم و واجب مهم و با ترتب قصه رو تمام میکنند. اونجا البته وقتی این قاعده اینجور بود، نسبت به نص این القاء خصوصیت میشه، نسبت به حجت الاسلام القاء خصوصیت میشه و اون اشکالی هم که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه داشتن مرتفع میشه. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است. اینجا اعلام محشین عربه باز بحث مفصل دارن نسبت به این فرمایشات مرحوم صاحب عروه که متعرض میشیم. مرحوم نائینی رضوان الله علیه در ذیل قول صاحب عروه که فرمودن ثم لا اشکال فی ان حجه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل اما باطلون کما هو المشهور. اما باطلون، مرحوم نائینی میفرماید تقدم انه الاقوى، قبلا گفتیم این حج باطله، حج غیر که در ظرف حجت الاسلام در وقت حجت الاسلام آورده بشه باطله. مرحوم پیروز آبادی هم باز می‌فرمایند کما قبینا، این دوتا حاشیه رو داریم. مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه بعد از این فرمایش مرحوم صاحب عروه که می‌فرمایند کما عن المشهور او صحیح اما نواعن کما قبینا و کذا لو حج تطوعن لا یجزیه ان حجت الاسلام فی صورت المفروضه، نسبت به این بیان صاحب عروه کذا لو حج تطوعن لا یجزیه ان حجت الاسلام، مرحوم آقای عبدالهادی میفرمایند از ظاهر و الاجزاء، ایشون هم وفاقا لشیخ طوسی در مبسوط قائل به اجزا میشن. مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند الازهر اجزاؤه عن حجت الاسلام به صورت المفروضه که در بیان مفصل ایشون هم داشتیم. مرحوم آقای بروجردی بعد از این فرمایش صاحب عروه بیانی دارن صاحب عروه بل اما باطلون او صحیحون و یبقا علیه حجت الاسلام فما ان الشیخ من انه یقع عن حجت الاسلام لا وجه له، بیان صاحب عروه است، از الانقلاب القهری لا دلیل علی و دعوا ان حقیقت الحج واحده و المفروض اتیانه به قصد الغربه فهو منطبق علی ما علیه من حجت الاسلام، این دعوا مدفوعتون به ان الحقیقه لا تجدی بعد کون المطلوب هو الاتیان به قصد ما علی. اینجا مرحوم آقای بروجردی این لا تجدی ان الحقیقه لا تجدی میفرمایند بل تجدی لما معرف الصلاح، در اونجا گفتیم که ان المحوج الانیت تعیین الانیت تعیون، اونی که موجب میشه ما نیت تعیین رو بیایم بگیم واجب یا مستحب لازم هست تعیین بکنیم، لیس هو تعدد الامر به طبیعت واحده مثلا ولا ذلک مع اختلافهی بالوجوب و ندب، بلکه اون جایی احتیاج به تعیین هست بل هو اشتراک و صورت العمل بین عنوانین او اکثر لا یتعین لأحدهما الا بالقصد، در اون جور موارد که صورت عمل بین دو عنوانه یا بین چند عنوانه جز با قصد مشخصی ندارد سواء امر فعلا بهما او به احدهما و سواء کان محتاجا الى قصد تقرب ام لا، ولذا ایشون میفرمایند این یه مسئله دیگری است، ما بحث رو در وجوب و استحباب نبریم، جایی که قصد تعیین میخواد جایی است که صورت واحد باشه و این صورت واحد صورت عمل مشترک بین چند عنوان باشه، اما در اینجا صرف تعدد امر که یکی امر مستحبه و یکی امر واجب هست این موجب نمیشه که ما بگیم در اینجا معتبر است قصد تعیین، قصد ما هو علی که مرحوم صاحب عروه میفرمایند اینجا لازم نیست در مورد این مستحب. مرحوم آقای گلپایگانی هم باز ایشون دارن بل تجدی لما مره من ان الواجب قصد و عنوان المأمور به دون قصد الوجوب او ند، قصد عنوان کفایت میکنه یعنی قصد حج، ولفرض انه لیس الواجب علیه فعلا الا الحج وقد قصده، خب این قصد حج کرده، اونی هم که برش واجب بوده حج بوده، اونی که امر داشته همون که در بیان مرحوم آقای خویی هم داشتیم حج بوده، این هم آورده نعم لو قصد الامر الندبی به نحو تشریع به حیث لا یقصد الامر الموجود فیبطل لاختلال قصد القربه که فرمایش آقای خویی هم بود و هاذا لو احرزت وحدت الحقیقه، این معنا در جایی است که وحدت حقیقت احراز بشه، که این حاشیه ما در صورتی است که وحدت حقیقت رو بین حج واجب و حج مستحب احراز بکنیم. ایشون در آخر میفرمایند لکنها لم تحرز، اما وحدت حقیقت پیش ما احراز نمیشه. بنابراین ول حکم به صحه مشکلان، اگر به نیت ند به حج رو آورده باشه، این که کفایت کنه از حجت الاسلام و صحیح باشه این مشکل داره. مرحوم آقای فیروزآبادی حاشیه مفصلی دارن، انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.